أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. در این کریمه راه تقوای علمی را بیان کرد. فرمود اگر کسی تقوای علمی دارد باید شکش را با یک میزان رافع شک برطرف کند و اگر با میزان رافع شک شکش برطرف شد معذالک اون نپذیرفت باید بداند که بنیان فکری او بر شک است. این مطلب دوم را هم در سوره توبه بیان میکنه. در این آیه اول فرمود اگر شما صادقانه میگویید ما در ریب و شکیم، برای رفع شک یک معیاری، اون معیار این است که اگر کلامی مانند نداشت آوردن مثل او محال بود این کلام الله، و اگر کلامی مانند داشت و آوردن مثل او میسور بود این کلام البشر است. این میزان ما اگر خواستیم بفهمیم این کلام کلام الله است یا کلام بشر میزان دارد یا ندارد. اگر میزان ندارد شک هم معنا ندارد. شک برای مقام اثبات است. در مقام اثبات اگر محمول برای موضوع روشن نبود ثبوتن یا سلبن جای شک است. پس شک در موردی است که رفعش میسر باشد. خدای سبحان به کفار و منافقین می فرماید اگر شما تقوای علمی دارید و در این ادعا صادقی می گویید ما شک داریم، برای رفع شک معیار است. و اون معیار این است که اگر این کلام کلام الله بود اتیان مثل او مستحیل است، و اگر این کلام کلام بشر بود اتیان مثل او ممکن است. شما فحص کنید و مبارزه کنید، همه همفکرانتون را هم به مبارزه فرا بخوانید. اگر مثل این نتوانستید بیاورید بدانید که این کلام الله است، و اگر مثل این توانستید بیاورید که معلوم می شود این کلام الناس است نه کلام بشر، که این معنای عقلی با یه قیاس استثنایی بیان شده است که لو کان هذا الکلام کلام بشرن لام کان الاتیان بمثله داکن نتالی باطل فالمقدم مثله. منتها قرآن کریم راه تماثل را هم بیان کرد. این که فرمود کتابی مثل قرآن یا کلامی مثل قرآن بیاورید خصوصیت این مثلیت را هم بیان کرد. تماثل یک وصفی است که به افراد مندرجه تحت یک نوع قائم است. اگر دو فرد تحت یک نوع بودن و اوصاف مشترک داشتن این دو فرد را میگوین مثلان. تماثل در برابر تجانس و تساوی و تحاضی و سایر اوصافه. پس اگر دو فرد تحت یک نوع مندرک بودن و در اوصاف عامه شبیه هم بودن این دو فرد را میگوین مثلان. قرآن کریم بعد از این که اون برهان عقلی را اقامه کرد فرمود به این که من خصوصیت این کتاب را برای شما بیان کنم تا شما مثل این کتاب را بیاورید. اگر شما را دعوت کردم به اتیان مثل این کتاب، خود این کتاب را اولا برای شما معرفی میکنم تا شما فحص کنید مثل هم بیاورید. وقتی انسان میتواند مثل یک شی را بیاورد یا درباره او بحث کند که خود او را بشناسد، مثلا اگر گفتن شما مثل الف سخن بگویید، انسان باید الف را بشناسد که الالف ما هو، تا انسان مثل الف سخن بگوید. خدای سبحان که دعوت به مبارزه کرد، فرمود مثل قرآن بیاورید، قرآن را با خطوط کلیش معرفی کرد، اوصاف قرآن را برشمرد، اونگاه فرمود کتابی مثل این کتاب بیاورید. دعوت به مجهول نیست، دعوت به معلوم است. دعوت به مبارزه علیه یک امر مجهول نیست، دعوت به مبارزه علیه یک امر روشن است. کتاب را با همه خصوصیاتش معرفی کرد، بعد فرمود فأتوا بسورة مثله من مثله بمانند. فرمود کتابی که من بر بندم نازل کردم، اون که در سعادت انسان ها مؤثر است او دارد، همه حقایق را گفته، شما هم کتابی بیاورید که همه حقایق را بدید. یک، خطوط کلی عامل تأمین سعادت را من به بندم گفتم و جزئیاتش را هم به او آموختم و او را اولین مفسر و مبین کتابم بیان کردم، شما هم این چنین کنید. این دو کتابی است که در این حال که همه حقایق را داراست، یک دفعه تنظیم نشد، در طی بیش از 20 سال تنظیم شد. با اینکه در طی بیش از 20 سال تنظیم شد، سراسر محتوای این قرآن و الفاظ این قرآن هماهنگ و همسانند، هیچ اختلافی در حریر این قرآن راه ندارد. شما هم کتابی تدوین کنید که هیچ اختلاف در حریر این کتاب راه پیدا نکند. اینها موارد تحدی. تحدی یعنی دعوت به مبارزه، مبارز طلب کردن، و این بدون شناخت قرآن ممکن نیست. لذا خدای سبحان یکی پس از دیگری اوصاف قرآن را بیان کرد، بعد فرمود این که من میگویم مثل قرآن بیاورید، یعنی کتابی که دارای این اوصاف باشد. اول تحدی به علم بود که بخشش در بحث دیروز گذشت. در سوره نحل فرمود ما کتابی بر شما نازل کردیم که همه حقایق لازم را در بر دارد. آیه 89 سوره نحل این بود و نزلنا علیک الکتاب هدیانا لکل شیء و هدی و رحمة و بشرى للمسلمین. در این کریمه دو نظر وجود دارد، یکی این که قرآن همه حقایق جهان هستی را در بر دارد، یکی این که قرآن همه حقایقی که مربوط به تأمین سعادت بشر است در بر دارد، کاری به مسائل تکوینی جهان ندارد. علی ای حال در این که قرآن همه حقایقی که در تأمین سعادت بشر مؤثر است در بر دارد، این اختلافی در این است. فرمود کتابی که من شما را به مبارزه در برابر او دعوت می کنم، هدیان کل شیء است. همه اون چه که در سعادت بشر نقش دارد او بیان کرد و هدن و رحمتن و بشرى للمسلمین. تنها مبین نیست نظیر کتاب های عقلی، بلکه هادی و نور است. بعضی از کتاب ها ممکن است گوشه ای از سعادت ها را بیان کنند، اما نور به هدایت نیست. این کتاب هم علمن مبین است، هم عملن نور است. و تبیین این خطوط کلی را به عهده رسول خدا واگذار کرد. در سوره هش فرمود تو مبین این قرآنی و مردم موظفند که خطوط جزئی را از تو فرا بگیرند. در سوره هش آیه هفتم این چنین است، فرمود و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چرا که پیامبر به شما امر کرد اون را اخذ کنید، و اون چرا که حضرتش نهی کرد شما هم منتهی بشوید، نهیش رو بپذیرید. یعنی کلیات را ما در قرآن بیان کردیم، جزئیات را به حضرتش آموختیم و از حضرتش فرا بگیرید. لذا اولین مبین و مفسر قرآن کریم است. در کتاب‌های عقلی گرچه معلم اول را ارسطو و معلم ثانی را فارابی می‌دانند، ولی در بین اهل معنا و اهل تفسیر اصطلاحاً وقتی گفتن معلم اول یعنی وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم، وقتی گفتن معلم ثانی یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه. اونها در بین علوم بشری یکی معلم اول است، دیگری معلم ثانی، اما در بین علوم الهی اولین معلم وجود مبارک حضرت است و دومین معلم که تاریتل روز وجود مبارک امیرالمؤمنین. این ثانی هم نه در برابر ثالث و رابع باشد، ثانی یعنی مالیت به اول. لذا بیانی از امام سجاد سلام الله علیه استفاده می شود که اهل بیت علیهم السلام معلم ثانی هم وجود مبارک رسول الله معلم اول است. ثانی یعنی مالیت به اول، اول حضرت بعد اهل بیت. اینها مبین و مفسر کتاب که فرمود کتابی ما برای تو نازل کردیم لتبین للناس ما نزل الیهم، و این تبیین همان است که به صورت تعلیم از اوصاف حضرت ذکر شده است که و یعلم هم الکتاب و الحکمه، که اولین معلم وجود مبارک حضرت. پس خطوط جزئی را به رسول الله آموخت که از حضرتش یاد بگیریم و خطوط کلی را خود قرآن تبیین کرد. لذا در سوره نساء به همه انسان ها آموخت که شما به محکمه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مراجعه کنید و اون چرا که حضرت به عنوان حکم بیان کرد اخذ کنید. لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت. به پیغمبر فرمود تو بین مردم به اون چه که خدا ارائه داد حکم بکن، نه اون چه که خودت میبینی. نفرمود به نظر خود حکم بکن، فبود اون چرا که خدا ارائه داد و تو دیدی به همون حکم بکن. لتحکم بین الناس بما اراک الله نه بما رأیت. قهرن کلیات و جزئیاتی که در تأمین سعادت انسان نقش دارد در قرآن کریم آمده است، منتها کسی که زبان قرآن را می فهمد اهل بیت علیه السلام هم انما یعلم القرآن و یفهم القرآن من خطبه به، و دیگران باید از اینجا استفاده کنند. اونگاه خدای سبحان تحدی کرد، فرمود کتابی که حاوی همه معارف و احکام و حکمه این کتاب را بشناسید بعد مثل این بیاورید، نه این که نشناخته به مبارزه برخیزید. این تحدی به علم تا روشن بشود که مبارز دارد علیه چه کتابی قیام میکنند. اما تحدی دیگر قرآن کریم راجع به همون عدم اختلاف و راجع به هماهنگی سراسر آیات قرآن کریم است. در سوره مبارکی نساء 82 اینچنین فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این مقام ثانی بحث است. مقام اول این بود که قرآن کریم مبین همه معارف است، اگر کسی خواست مبارزه کند باید کتابی که مبین همه معارف باشد مثل قرآن بیاورد. مقام ثانی این است که قرآن کریم با اینکه همه احکام و حکم را بیان کرد هیچ اختلافی بین سراسر قرآن وجود ندارد. اگر جن و انس عالم جمع بشوند بخواهند کتابی که بین سراسرش هیچ ناهماهنگی یافت نمی شود بیاورند مقدورشون نیست. این تحدی به عدم اختلاف است، یعنی کتابی که هیچ اختلاف در او نیست مثل این کتاب بیاورید. فرمود افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. فرمود چرا تدبر نمی کنند؟ تدبر یعنی مطلبی را در دبر و پشت مطلب دیگر نگاه کردن، دنباله قضیه را اندیشیدن و ماننده. تمود شما آیه به آیه، آیه دبر آیه، سوره دبر سوره، فصلی دبر فصل را خوب تأمل کنید تا به شبه تدبر. اونگاه یکی پس از دیگری وقتی سراسر قرآن کریم را مطالعه کردید میبینید هیچ اختلاف بین قرآن نیست. افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. این دعوت به تدبر است و ادعای عدم اختلاف. تشویق میکند که شما متدبرن با قرآن برخورد کنید، آیهی بعد از آیه دقیقا بررسی کنیم. این یک دعوت. یک ادعایی دارد و این که اگر این کتاب من عند غیر الله بود یقینا دارای اختلاف بود، چون دارای اختلاف نیست پس من عند الله. اون دعوتش را به عنوان تشویق به مطالعه قرآن باید تلقی کرد. این دعوای او را به عنوان یک برهان عقلی باید بررسی کرد. پس یک دعوت است و یک دعوا، یک دعوت است و یک ادعا. دعوت کرده به تدبر، ادعایش این است که هیچ اختلافی در اون نیست. اونگاه برهان قام می کند، می فرماید به این که اگر این کتاب کتاب الله نبود حتما دارای اختلاف بود، چون دارای اختلاف نیست پس کتاب کتاب الله هست. این هم یه قیاس استثنائی. این قیاس استثنائی یک تلازم مقدم و تالی دارد، یک بطلان تالی. لوکان من عند غیر الله این مقدم، لوجدوا فیه اختلافا کثیرا این تالی. لکن تالی باطل، برای اینکه شما هر که بیشتر فحص کنید این را هماهنگتر و منسجمتر میابید. چون تالی باطل است تل مقدم و مثل بطلان تالی با تدبر روشن میشود. اثبات تلازم مقدم و تالی را عقل باید بیان کند که چرا اگر کتاب من عند الله بود اختلاف ندارد، من عند غیر الله بود اختلاف دارد. چه تلازمی بین این مقدم و تالی؟ چرا لوکان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا؟ چرا؟ این را باید عقل تنظیم کند. این همان است که قرآن کریم فرماید افلا تعقلون افلا تتفکرون، یعنی اگر بشر تعقل کند تلازم را می‌داند. پس در این قیاس استثنائی یک مطلب ناظر به بطلان تالی، یک مطلب ناظر به اثبات تلازم مقدم و تالی. چرا اگر کتابی نوشته بشر بود حتما اختلاف دارد؟ چرا اگر کتابی نوشته خدا بود هیچ اختلاف ندارد؟ از این که اگر کتابی نوشته خدا باشد اختلاف ندارد، اثباتش دشوار نیست، چون منشأ اختلاف جهل است و نسیان. انسان که یک مطلبی را قبلا بیان کرد و الان خلاف اون را میگوید، یا برای آن است که قبلا جاهل بود یا برای آن است که گذشته فراموش شده. منشأ اختلاف دو کلام یا جهل است یا نسیان. این به عنوان مانع القلوب که اجتماع را شاید، یعنی یک انسان ممکن است هم در اثر جهل بین گفته‌هایش اختلاف باشد، هم در اثر فراموشی و نسیان بین گفتارهای اختلاف باشد. مطلبی را که قبلا گفت جاهل بود، الان پی به جهلش برد سخن دیگر میگوید. یا مطلبی را که قبلا گفت همکنون فراموش شد، الان مطلبی برخلاف گذشته میگوید. گاهی هم در اثر جهل و هم در اثر نسیان بین دو گفته یک انسان اختلاف پیدا میشود. پس منشأ اختلاف بین کلمات و گفته ها یا جهل است یا نسیان. اگر متکلم یک کلام به کل شیئن علیم بود، خدای سبحان به کل شیئن علیم است، چه لا یعزب عنه مثقال ذره، پس جای احتمال جهل نیست، او به کل شیئن علیم. و اگر متکلم یک کلامی منزه از نسیان بود، و ما کان ربک نسیا، چون عین شهود به حضور است، نسیان را به حرم امن اله راه نیست. اگر یک موجودی علا کل شیئن شهید بود، به کل شیئن علیم بود و جامع هر دو این است که به کل شیئن محیط بود، نه برای جهل راهی است نه برای نسیان. قهرن بین گفته های او هیچ اختلافی. ولی اگر یک گوینده گرفتار جهل یا نسیان یا هر دو بود، بین گفته های او اختلاف است. پس اگر کلام کلام الله بود، هیچ اختلاف بین او نیست. نه تنها در سراسر قرآن اختلافی راه ندارد، بلکه در سراسر صحف انبیاء پیشین به قرآن هم اختلاف راه ندارد. انبیاء هر کدام که آمدن سخن انبیاء پیشین را تصدیق شدن، مصدقن به ما بین یدی. این چه نیست که یک پیامبری بیاید پیامبر دیگر را تخطئه کند. همه از یک جا سخن میگویند به نور. بین گفته های خدای سبحان هیچ اختلاف و ناهماهنگی نیست. پس اثبات این که اگر کلام کلام الله بود، بین اجزای او اختلافی نیست آسان است، یعنی اقامه برهان سخت نیست. اما اگر کتابی کتاب بشر بود، کلامی کلام بشر بود، حتما بین اجزای این کتاب و کلام اختلاف است. چرا؟ برای آنکه بشر روزانه علمش عوض می شود در ترقی، چون که محفوظ از فراموشی و نسیان نیست. این خطر جهل و خطر نسیان یا تک یا هر دو در انسان هست. انسان روزانه و ماهانه و سالانه در ترقیات علمی است. قبلا چیزی را نمی دانست و همکنون فهمید. پس تمام حرفهایی که قبلا زده است الان نمی تواند سه روی اونها بگذارد. کدام عالم است که می تواند بگوید همه حرفهایی که من 10 سال قبل گفتم صحیح هست؟ کدام عالم است؟ اونها که عالم ترند به عجزشون بیش از دیگران پی بردن. اونها که متفکردن این مطلب را بهتر از دیگران فهمیدن. کدام عالم است که به خودش اجازه بدهد بگوید من همه حرفهایی که یک ماه قبل زدم همش صحیح است، که رسد به 10 سال قبل؟ و کدام عالم است که بگوید من در گفته هایم هیچ اشتباه نکردم؟ چیست که به خودش همش اجازه میدهد؟ پس انسان هم محفوف به خطر جهل است، هم محفوف به خطر نسیان بنوان مانعت القلوب، که هیچ انسانی منزه از این دو نقیصه نیست و در بسیاری از ماها هر دو نقیصه هست. پس انسانی که گرفتار جهل و نسیان است و روزانه علمش در ترقی است، چون که روزانه گرفتار فراموشی و نسیان است، حتما بین گفته های او در طی این سنین عدیده اختلاف پیدا می شود. مطلبی را قبلا نمی دانست همکنون فهمید، مطلبی را همکنون می گوید که قبلا فراموش شده بود. شما می بینید اونها که عالم ترن پراکندگی سخنان اونها بیش از دیگران است، چون دیگران حرف نزدن اختلاف کلماتشون روشن نیست. شما در فقه ملازم می فرمید، می گویند که فسارت اقوال و علامه رضوان علیه بحثل کتبه. این تعبیراتی که در کتاب ها هست، یعنی در هر کتاب یه جور حرف زد، در هر کتاب نظرش درباره مسئله فقهی عوض می شود. این نظرات گوناگون است که عوض می شود، یا نظر قبلی فراموش می شود یا نظر بعدی کامل تر از نظر قبلی است، نظر قبلی را نمی پذیرد. شما در بین فقهای ما یک فقیه پیدا نمی کنید که در تمام کتابهای فقهی یک جور حرف زده باشد، برای اینکه او فقیه است، او زحمت می کشد روزانه در ترقی و ماهانه در ترقی. حرفی را الان میپذیرد که قبلا نمیپذیرفت. در کتابهای عقلی این چنین است، در کتابهای تفسیری این چنین است، در صنایع و علوم که اصلا اعتماد عقلی به اونها نیست. علوم پایش بر فرضیه است نه قضیه بدیهی، لذا جزمی که در مسائل عقلی هست در مسائل علمی نیست. این پاش به فرضیه بنده که ممکن است در آینده نزدیک یا دور این فرضیه عوض بشود. کسی که با فرضیت می اندیشد پای اصوار و جزمی ندارد، بر روی فرض دارد سخن می گوید. بنابراین اون چرا که در خودمون می یابیم بالوجدان و اون چرا که از دیگران سراغ داریم به تجربه این است که بشر گرفتار جهل و نسیان است و همواره بین گفتهای اختلاف است. پس اگر کتابی کتاب بشر بود از اختلاف مسئول نیست. کتابی که در طی 20 سال به تدریج تنظیم بشود، هر وقت یه حادثه رخ میدهد یک دستوری نازل بشود، یک همچی کتابی ممکن نیست نوشته بشر باشد و هماهنگ. ممکن است بشر در یک مدت کوتاه کتابی بنویسد دفعتا عرضه کند که اختلافاتش کم باشد، اما ممکن نیست در طی 20 سال حوادث گوناگونی که رخ میدهد هیچ ناهماهنگی بین گفته هایش نباشد. پس اگر کتابی کتاب بشر بود یقینا با اختلاف همراه است، چون که اگر کتابی کتاب الله بود یقینا منزه از اختلاف است. این اختلاف که جزء صفات نقیصه انسان است، جزء صفات سلبیه خدای سبحانه است، او از هر نقصی منزه است. پس این دو اصل کلی روشن که اگر کلام الله بود منزه از اختلاف است، و اگر کتابی کتاب انسان بود این مشمول از اختلاف است. این دو تا اصل کلی. اونگاه قرآن کریم بعد از ارائه این میزان تحدی میکند، میفرماید شما اگر تردید دارید که این کتاب کتاب الله است با این میزان و ترازو بسنجید. شما اگر شک دارید بالاخره یک عاملی هست که شک رو رفع کند، اگر عاملی نباشد که شک رو رفع کند پس شما ادعای شک نکنید. شک در جاییست که رابطه سلبی یا ثبوتی باشد و ما ندانیم. شک در جهان واقع نیست، شک مال مقام اثبات است. در جهان واقع این محمول یا با موضوع رابطه دارد یا رابطه ندارد. حالت سوم به نام شک در جهان خارج نیست، تا ما بگم شک جز حقایق عالم است. شک مال مقام اثبات است، یعنی انسان یا رابطه محمول و موضوع را میداند یا نمیداند. اگر بخواهد ربط محمول و موضوع را بفهمد، سلباً یا ثبوتاً یک میزانی دارد. اون میزان را خدا ارائه داد، فرمود کتاب الله نشانه‌ای دارد، کتاب البشر نشانه‌ای دارد. شما این نشانه را بگیرید و این قرآن را هم با این نشانه بسنجید. اگر دیدید هیچ اختلاف در حرم امن قرآن نبود، بدانید این کلام الله. و اگر یک اختلافی پیدا کردید، بدانید این کلام الله نیست، کلام بشر است. اونگاه مثل این میآورید. شما اگر خواستید مثل این بیاورید، این را بشناسید، بعد به فکر آوردن مثلش باشید. این دعوت به مبارزه است بعد از تبیین اختلاف. یک مبارز میگوید من اصل هم اینه، اگر میخوایی به جنگ من بیایید با این سلاح به جنگ من بیایید. سلاح هم اینه. این چیزی نیست که قرآن تحدی کرده باشد، یعنی دعوت به مبارزه کرده باشد و قرآن رو معرفی نکرده باشد. مضافاً به این که قرآنی که تبیان کل شیء است، تبیان خود خواهد بود. قرآنی که همه معارف را بیان میکند، قبل از هر چیز خود را بیان میکند تا دیگر چیزها را بیان کند. اگر یک شیء بیان به نفسه نباشد که مبین غیر نیست. چگونه قرآن کریم تبیان کل شیء هست و تبیان خود نیست؟ اگر او بیان و نور نباشد که مبین دیگر چیزها نخواهد بود. لذا این را به عنوان قیاس استثنایی افاده فرمود که افلا یتدبر القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا لکن التالی باطل فالمقدم مثله. بسلان تالی را در همون سوره زمر ظاهرا بیان کردن که بحثش قبلا در بحث دیروز اشاره شد که الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانی. فرمود خدای سبحان کتابی را نازل کرده است که سراسرش همگون و شبیه به مثانی و منسجم است. آیه 23 سوره زمر این چین است: الله نزل احسن الحدیث شتابن متشابهن، یعنی سراسرش شبیه هم است. متانی سراسر قرآن انسناب انعطاف دارد، همه متنای همان منثنی همان، همه یکدیگر رو تأیید میکنن، تصدیق میکنن. اونگاه فرمود تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم تا آخر آیه. بطلان تاری را در سوره زمر بیان فرمود، اصل قیاس استثنایی را در همین آیه 82 سوره نساء. منتها ادعی اون تلازم عقلی را پذیرفتن، در بطلان تالی اشکال داشتن، لذا گاهی میگفتن اگر قرآن اختلاف ندارد پس نسخی که در بعضی از احکام و آیات قرآنیست چیست؟ چگونه بعضی از آیات قرآن کریم فعلی را مثل توفی به خدا نسبت میدهد، گاهی همون فعل را به فرشته مرگ عزرائیل سلام الله نسبت میدهد، گاهی همون فعل را به ملائکه نسبت میدهد. این خردگیری هایی بود که به ائمه علیهم السلام عرض میکردن. بخشی از اینها را مرحوم صدوق رضوان الله علیه در کتاب شریف توحید آورده که به امیرالمؤمنین سلام الله علیه عرض کردن که قرآن مدعی است که اختلاف ندارد، میگوید که لو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا، در حالی که در قرآن اختلافات فراوانی هست. مثلا در جریان مرگ گاهی خدای سبحانه میفرماید الله یتوفی الانفس حین موتها، هنگام مرگ خدا متوفی است و انسان متوفاست و روح را خدا قبض می کند. گاهی هم می فرماید یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، اون فرشته مرگ که موکل برای قبض روح است توفی می کند. گاهی می فرماید توفت هو رسولنا، فرستاده های ما و فرشتگان انسان را در حال مرگ قبض می کنند. اینا اختلاف است. اونگاه است امیر سلام الله علیه هر یکی از این سآیه را به موتن خاص خود برگردون تبود، هر کدام از اینها ناظر به درجه و ناظر به مرکبه است. درجات مرگ فرق میکند. این چه نیست که همه انسان ها در هنگام مرگ عزیزی سلام الله علیه را زیارت بکنند، اون نصیب انسان های برجسته است که حضرت عزیزی سلام الله علیه را زیارت میکنند، اونها خیلی آسان جن میدن. و الا توده مردم در هنگام مرگ با فرستادگان عزیزی سلام الله علیه اجمعین برخورد میکنند و اوحدی از انسان ها هستند که در هنگام مرگ لقاء الله را زیارت میکنند، جان را تسلیم خدای سبحان میکنند و سایر معارفی که در این بخش ها آمده. مکرر در مکرر به حضور ائمه علیهم السلام میرسیدن، میگفتن این آیه با اون آیه سازگار نیست، جواب میگرفتن. وقتی فهمیدن که آیه چه میگوید اونگاه از انسجام و هماهنگی آیات مستحضر شدن. در اون تلازم عقلی اشکال نکردن ولی در بطلان تالی اشکال کردن. خدای سبحان فرمود این که من میگویم کتاب مثل این بیاورید، این کتاب را اولا به شما معرفی میکنم تا شما در اتیان مثل بدانید که با چی دارید مبارزه میکنید. کتابیست همه حقایق را گفته، در طی بیش از 20 سال به تدریج نازل شده، گاهی در جنگ بود، گاهی در صلح، گاهی در مکه بود، گاهی در مدینه، گاهی مسائل زهر و تقواست، گاهی مسائل رزم و پیکار است، ولی هیچ اختلافی بین سراسر قرآن نیست. این چنین نیست که مسائل زهرش با مسائل جنگش مخالف باشد، مسائل انفاقش با مسائل حفظ اعتدالش مخالف باشد و مانند آن. این به همان است که در نسخ خود اون حکم اولی اشاره دارد به محدود بودن زمان حکم. این رو در اصول ملاحظه فرمودید که روح نسخ و تخصیص برمیگردد. نسخ تخصیص زمانی است در حقیقت. در کتاب و سنت وقتی یک حکم نسخ میشود یعنی این حکم قبلی امتدادش تا فلون زمان است. یک وقت نسخ در اثر جهل ناسخ است، مثل اینکه کسی قبلا یک قانونی تدوین کرده است، بعد به جهل خود پی برد قانون را عوض میکنند. یک وقت اون قانون گذاری که عالم به کل شیء است در همون اول اشاره میکند که این قانون موقت است، نظیر اون چی که در حد زن به زهکار آمده است که فرمود فامسکوهن فی البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا، یا یه حکم دیگری خدا بعدن برای شما خواهد گفت بیاورد، که بعدن آمده است که حکم زن به زهدار حد مشخص است، لازم نیست حبس ابد باشد. و فامسكوهن في البيوت حتی يتبقاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا، که این اشارت به این که یک راه دیگری در پیش است که بعدا راه دیگر را ارائه دادن. همه نسل ها به تخصیص زمانی برمیگردد در کتاب سنت، یعنی خدای سبحان مثل یک طبیبی که به بیمار بگوید در این چند ماه این دوا را مصرف کن تا دستور دیگر بیاید، اون دستور دیگر که آمد دستور اول عمرش تمام می شود، نه نسخ باشد. در حقیقت نسخ به تخصیص ازمانی حکم برمیگردد. اختلاف نیست، تعدیل در این است که اگر یک بیماری را بخواهند درمان کنند راهش این است که از اول اون داروهای نهایی را بدهند یا از اول داروی مشخص بدهند. اگر به بیمار بگویند که شما در این فصل این سه ماه این دارو را باید مصرف بکنید، بعد از سه ماه داروی دیگر مصرف بکنید، اون کسی که طبیب و دوار به طبیهی این چه این تشخیص داد، این را نمیگویم اختلاف، نه اختلاف نیست. اگر چنون که همون فصل در همون بیماری در همون دوران یک روز طبیب بگوید این دارو را مصرف کن، یک روز در اثر جهل یا نسیان بگوید اون دارو مصرف کن، این میشه اختلاف. ولی طبیب حاذق اگر بگوید این 6 ماه اول را با این دارو به سر ببر، 6 ماه دوم را دستور دیگر میدهم، این میگویند در اثر حذاقت این طبیب است. ولی در همون 6 ماه گاهی دستور به این دوا، گاهی در اثر جهل یا فراموشی دستور به داروی دیگر بدهد، این میان اختلاف. مثل این که کسی برنامه ریزی برای طلاب علوم بکند، بگوید شما در این مقطع تحصیلی فلان کتاب را بخوانید، وقتی این کتاب را خوندید در مقطع دیگر کتاب دیگر بخوانید، این میگن برنامه ریزی صحیح. ولی اگر در همون مقطع گاهی دستور بدن این کتاب را بخوانید، گاهی بفهمن این کتاب سازگار نیست دستور بدن کتاب دیگر بخوانید، این رو میگن اختلاف در برنامه ریزی. لذا قرآن کریم اگر چنون که ناظر به نسخ و امثال نسخ است، زمینه را هم گوشزد میکند، میفرماید فعلا این حکم را اجرا کنید تا دستور آینده. این تا دستور آینده نشانه موقت بودن این حکم است. او یجعل الله لهن سبیلا، یعنی دستور آینده خواهد آمد، که این دستور فعلا دستور موقت است و اون مخالفین در تلازم مقدم و تالی اشکالی نداشتند، در بطلان تالی به زعمشون انتقادی داشتن، چون انتقادها را هم عرضه کردند و برطرف شد. پس تحدی بعدم اختلاف این است که لوکان من اند غیر الله لوجدو فیه اختلافن کثیرا، این کثیر به عنوان قید احترازی به تعبیر سیدنا الاستاذ رضوان الله نیست، این قید توضیحی است، یعنی هر کس بخواهد یک کتاب این چنین بنویسد گرفتار اختلافات فراوان است. شما در بهترین و مقدسترین و عمیق‌ترین علمای ما که بیندیشید، میبینید در خود یک کتاب چندین اختلاف هست که محققین بعدی گفتن این حرف با حرفهای قبلیش سازگار نبود، چه رسد با کتابهای دیگرشون. اگر بشر بخواهد کتاب این چنین تألیف کند، قطعا بین آیات سراسر کتابش ناهماهنگی هست، زیرا هر روز علم جدید پیدا میکند، هر روز مطلب تازه میفهمد و این مطلب تازه اشتباه گذشته را روشن میکند. چیزی که بگوید در طی این تحولات من چیزی نیاموختم، این فقط معصوم علیه السلام، مگر نان است که بشر هر روز علمش زیاد میشود، مگر نان است اگر علم زیاد شد انسان پی به اشتباه قبلی میبرد. اگر یک انسانی مکتب نرفته همه علوم را یک جا آگاه شد، او گذشته و آینده را هم یک جا میبینه، او از زمان فراتر است، او در مکتب درس نمیخواهد که در طی سالها و فصلها و ماها علمش اضافه بشود. اِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ، اونجا جای گذشت سال و ماه نیست. اگر کسی لد الله چیزی را آموخت، این میشود لدنی، و چون در اونجا اختلاف نیست پس در یافته های پیغمبر اختلاف نیست. میموند مسئله نسیان، چون آفت علم یک بخشش جهل است یک بخشش نسیان. از لحاظ علم فرمود تو علم را لد الله میگیری، نزد خدا میگیری. قهرن علمت میشود لدنی، علم لدنی را هم ملاحظه فرمودید علمی در برابر علوم دیگر نیست. یه علمی باشد جدای از علوم دیگر، موضوعی و محمولی و نسبتی و مبادی داشته باشد. همین علوم را، همین معارف را انسان اگر از لدن، از نزد الله دریافت کرد، نه از کتاب، نه از معلم، این میشود لدنی. لدن یعنی نزد. اگر انسان تشنه به سرچشمه رفت، به علم را همونجا گرفت، این علم میشود لدنی. اونجا جای لفظ نیست، جای عبری و عربی نیست، جای اختلاف نیست، جای جهل و نسیان نیست، این میشود لدنی. پس از نظر علم آورنده این کتاب، علمش لدنیست، چون لداللهیست و انسان لداللهی علمش لدنیست. پس خطر جهل در اونجا نیست. میموند مسئله فراموشی. فراموشی هم که خدای سبحان بالکل از پیغمبر نقل کرد، هم سنغره و کفلا تنسا. اون چرا هم که پیغمبر آموخت جا برای نسیان و فراموشی نیست. لذا گذشته را خوب میداند، آینده را خوب میداند، بدون نسیان و فراموشی. یک همچه کتابی منزه از اختلاف است. اما بشر عادی گرفتار اختلاف کثیر است، نه اختلاف اندک مورد تسامح باشد. چون هر روز حجم و رقم علمش اضافه می شود، چنگ خاطرات گذشتم کم کم از ذهنش رخت برمی بندد. این گرفتار این دو آفت است. قرآن کریم چند جمعه را به تدبر دعوت می کند. یک سلسله تدبری است که همگان را فرا می خوانم که قرآن را تدبر کنید، فرا بگیرید، که اون قسم از تدبر از بحث ما بیرون است. یک قسم تدبری است که به مبارزها و افرادی که مورد تحدی هستند، تحدی به سمت اونها متوجه است، به اونها میگه تدبر کنید. یک تدبر عمومی است که اون را در سوره صاد مشخص کرد، فرمود ما این کتاب را برای تدبر نازل کرده ایم. آیه 29 از سوره صاد این است که کتاب انزلناه الیک مبارکون لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. این کتاب پربرکتی، کتاب پربرکتی ما نازل کردیم تا مردم تدبر کنن. این ناظر به تحدی نیست، گرچه نسبت به افراد مورد تحدی هم عمومیت به اطلاق دارد، و اما این درباره دعوت به اصل تدبر است. می‌فرماید تدبر کنند، اما اونایی که مغز دارن متذکر می‌شوند. ممکن است خیلی‌ها به سراغ قرآن بروند، لیدبروا آیاتی، اما در بین این افراد به سراغ قرآن رونده فقط مغزدارا هستند که متذکر می‌شوند. ولی یتذکر اولو الالباب، نه ولی یعلم. دیروز اشاره شد که کتاب هدایت و نور است، نه تنها یک کتاب علمی. غرض قرآن این نیست که انسان عالم بشود، اینه که متذکر بشود، به یادش بیاید. و کسی که مغز دارد به یادش می آید، ولی یتذکر اولو الالباب. این دعوت به اصل تدبر است. مانع تدبر را هم در سوره 47 که به نام بارک رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است بیان کرده است، فرمود افلا یتدبرون القرآن، که در همه این موارد تهذیب است، تشویق است. چرا این کار را نمی کنن؟ چرا در بار قرآن تدبر نمی کنن؟ افلا یتدبرون القرآن. به اون اندازه که خود این کتاب ما را به تدبر دعوت کرده است، به تلاوت دعوت نکرده. شما در سراسر قرآن اینقدر دستور پیدا میکنید که افلا یتدبرون القرآن، چرا قرآن نمی خوانن؟ پشت سر هم میگه چرا تدبر نمی کنن؟ تلاوت زمینه برای تدبر است. البته نباید کسی بگوید من که قرآن نمیدانم چرا قرآن بخوانم. این حرف مبادا خدای ناکرده در ذهن کسی رسوخ کند. این کلام کلام انسان نیست که کسی نفهمید اثر نکند. این کلام کلام الله است، نور است، ولو انسان معنایش نداند باید بخواند. اونم اگر آیات را حفظ دارد به اون حافظش اکتفا نکند، قرآن کریم را باز کند، روی قرآن بخواند. همین که شما میبینید یک انسان از یک گناه چشم محفوظ است، برای آن است که چشمش به خط مبارک قرآن کریم افتاده است. این چنین است که این کتاب نظیر کتاب‌های دیگر باشد. که
این چنین نیست که اگر کسی آیات را متوجه نشد بگوید من چرا بخوان، نه، این عبادت لفظی هم نصیب او می شود، خوندنش عبادت است و خود خوندن توفیق می آورد. خیلی از گناهان چشم است که وسیله تلاوت قرآن کریم و افتادن نور چشم به آیات قرآن کریم انسان از او محفوظ است. منظور آنه که اون طوری که قرآن دعوت به تدبر کرده است دعوت به تلاوت نکرده است. پشت سر هم افلای تدبرون، افلای تدبرون، چرا تدبر نمی کنن؟ ولی نفهمون افلای اصلون، افلای اصلون، چرا تلاوت نمی کنن؟ گرچه فرمود فقر و ماتیت سر من القرآن، فرمود تا می توانید قرآن بخوانید، اما این لسان تهذیب، لسان تشویق، لسان ترغیب آمیخته با توبیخ، این در مقام تدبر است. افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، این به عنوان یک قضیه منفصله قابل تبیین است که انسان یا متدبر است یا دلبسته. افلای تدبرون القرآن ام علا قلوب اقفالها، این ام منقطع است، یعنی دلشون چون بسته است تدبر نمی کنند. دلی که قفل باشد در چی تدبر کند؟ پس انسان یا دلش قفل است یا اهل تدبر. اگر کسی اهل تدبر و قرآن نبود در خودش بیندیشه، چون این کریمه فرمود اون که متدبر نیست دلبسته است، یعنی در دلش قفل است. اقفال قلوب هم همون ذنوب قلب است که این در روایات خوب مشخص شده است که قفل قلب چیه، چی دل رو میبنده. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها، این عمل منقطع است، یعنی چون قلبشون قفل است راه برای تدبر نداره، چون تدبر مال قلب است. زبانشون باز است، احیانا ممکنه بخوانند، اما تدبر که از آن قلب است و قلب قفل است، این قلب مغفل از تدبر در قرآن محروم است. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اغفالها، این تشویق نسبت به اصل تدبر است که از بحث ما بیرونه. اون چی که محل بحث است در سوره نساء همین است که به کفار و منافقین فرمود شما خوب بیندشید ببینید آیا این کتاب هماهنگ است یا نه. اگر دیدید هماهنگ است بفهمید کلام الله است، و اگر دیدید هماهنگ نیست مثل این بیاورید. این اگر صادقی تدبر کنید، اگر عاقلی تصدیق کنید. گاهی میفرماد این کنتم صادقین، گاهی هم میفرماد که لعلکم تعقلون مانند. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. منتها در سوره مبارکه توبه این مسئله هست، این مسئله را مکرر باید که مطرح کرد، و این است که بنیان فکری بعضی شک است، اصلا مبنی بر شک است. درباره این گروه فرمود ما راه معالجه مون تنها تقویه این قلب است، راهی برای درمان اینها نیست. اف من اساس بنیانه علا تقوا من الله خیر، ام من اساس بنیانه علا شفا جرف انهار تنهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. اونگاه فرمود لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم، اینا از بنیانشون بر شک است. نه بنیان یعنی تنها اون مسجد زرار که در تفسیر مرحوم فیض آمده است، اون یک کار است، نه بنیان فکری اینها بر شک است. شما هر برهان هم که اقامه کردید اینا مبنی بر شک است، از شک بالا نمیان. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم، این دل مبنی بر شک است، چون مبنی بر تقوا نیست. اگر کسی دارای تقوای علمی است، شک او حساب شده و جزم او هم حساب شده است. قبل از تحقیق شک دارد، بعد از تحقیق جزم دارد، و اما اینها قبل از تحقیق شک دارند، بعد از تحقیق هم شک دارند. پس بنیان فکری اینها شک است، چون که ساختن مسئله ضرار هم بر اساس شک است. لا یزال، نه شک علمی، ریب است. این ریبه اسم من ریب، ریب همون فتنه‌جویی آمیخته با شک است، همین تهمت آمیخته با شک است. شک منزه را نمیگن ریب، بالاخره انسان در یک قضیه شاک است، اون را نمیگن ریب. اون شک آمیخته با فتنه و آلوده با تهمت را میگوین ریب. قرآن کریم فرمود مردم دو دستن، عده بنای فکری اونها بر تقواست، اف من اساس بنیانه و علا تقوا میند، عده هم بنیان فکری اونها و خط مشی اونها ریب است، لا یزال بنیانهم الذی بناو ریبتا فی قلوبهم، این هیچ راهی برای درمان نیست الا ان تقطع قلوبهم. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله رب العالمين.